اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز میکنه، راه عزت را قرآن به روی ما باز میکنه. اگر با قرآن آشنا بشیم، با معارف قرآن انس پیدا بکنیم و فاصله خودمون را با اون چیزی که قرآن برای ما خواسته است بسنجیم، حرکت ما سریعتر خواهد بود، راه ما روشنتر خواهد بود. هدف اینه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن مقدماتي عرض کنم بعد بیشتر از محضر سوره استفاده کنم. ممكن الان بعضی به ذهنشون بیاد مطالب سوره گویا حول یه واقعه خاصی دور میزنه، یه اتفاقی افتاده و گویا در یک حادثه گروهی از اهل کتاب پیمانی با پیغمبر خدا داشتن، در واقع به خاطر پیمانشون تحت حمایه حکومت اسلامی بودن، پیمان بسته بودن، حقشون بود که حکومت اسلامی با اونها برخورد کنه، ولی اونا میان توافقنامه امضا میکنن، این در شرایط اقتدار حکومت توافقنامه امضا میکنن که ما این سرفصل رو رعایت میکنیم، شما هم به ما حق حیات بدید و بذارید ما زندگی رو بکنیم، به دین خودمون باشیم. ببینید در اسلام حتی در بعضی از نقل‌ها آمده که در حکومت امام زمان علیه السلام هم گروه‌هایی ممکنه به غیر دین اسلام بخوان زندگی کنن و خونشون محترم باشه، ارزشون محترم باشه، مالشون محترم باشه و در قبال این زندگی آزادانه باید جزیه بپردازن به حکومت اسلامی، یعنی مالیات، یه خراج خاص. این خراج رو مسلمین لازم نیست بدن، ولی اونا باید بدن تا حکومت اسلامی تضمین کنه خون و مال و ارض اونها را مثل بقیه مسلمین محترم، فرقی نکنه از نظر حقوق انسانیشون. و این گروه کافران از اهل کتاب که در پیمان بودن، حالا دوچار توهم شدن، پیمان شکنی کردن، فکر کردن که اگر پیمان شکنی کنن به راحتی میتونن به اهداف و مقاصدشون برسن، پیامبر خدا هم حریف اینا نیست و کارشون راحت پیش میره. بعد در ماجرای اخراج اونها، در پیمان شکنی اونها خدا دخالت کرده، اونها رو اخراج کرده، پیروی اخراج اونها از اونها اموالی به جا مونده. الان دعوا سر اموال به جا مونده از اونها، سر اون سرزمین هایی است که از حضور اینها خالی شده. الان میخوام ببینم اینا چیکار کنیم، این فرد را، این انبال را، این خانه ها را، اینا را چیکار کنیم. اینجا دعوا شکل گرفته، یه عده مدعی ان مطالبه گرن میگن ما سهم داریم، در حالی که خدا میخواد بگه اینا انبال عمومیه، ثروت های عمومیه. اون یه واقع است، اما میخوام اینو عرض کنم، نه این یه حادثه نیست. درسته یه حادثه انتخاب شده برای اینکه این معنا منتقل بشه، یه واقعه خارجی بیرونی انتخاب شده تا در قالب تحلیل این واقعه بیرونی یه سری مبانی، یه سری راهبردها، یه سری راهکارها تفهیم بشه. چون گاهی اوقات بعضی از مبانی، بعضی از راهبردها و بعضی از راهکارها اگر توی واقعی عملی خارجی محسوس تبیین نشه، فهمیده نمیشه، درک نمیشه. یه نمونه خارجی برای انتقال یک سلسله از پیام‌های کلی کلام که همیشه کاربرد داره، تو عرصه‌های مختلف کاربرد داره. اما یه چیزی بالاتر از این، خود این واقعه، نفس این واقعه، حالا فارغ از اینکه این واقعه بستریست برای انتقال پیام ها، خود این واقعه تکرار پذیره، فراینده. ببینید اونجایی که میگه لأول الحشر یعنی چی؟ یعنی حشر همچنان ادامه دارد، این اولش بود. ما این که امروز خودمون دوچار تشتت و دوچار ضعف درونی در امت اسلام شدیم، و در سیطره اهل کتاب قرار گرفتیم و الا اون برنامه روشن قرآن کریم اینه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلی، یعنی غلبه اسلام بر تمام جهان، بر تمام زمین، این آرمان است، این هدف است. تو این مسیر یا افراد ایمان میارن که ایمان میارن، یا ایمان نمیارن میخوان به دین خودشون باقی بمونن، باید پیمان ببندن که از موازین حکومت اسلامی تخلف نکنن، که اگر تخلف کردند به عنوان الذین شاقوا الله و رسوله مستحق عقاب و جنگ و مجازات میشن، یا هم کسانی ایمان نمیارن پیمان هم نمیبندن، میجنگن تا بالاخره یک طرف چی بشه؟ بر طرف دیگر غلبه کنه. حالا این سوره تو کدوم فازه؟ تو اون فازی یک کسانی با پیمان شکنی خودشون رو مستحق جلاء وطن، اخراج از دیار و سرزمینشون کردن. اینجا بعد با قدرت قاهره حکومت اسلامی اینا از دیارشون اخراج بشن. این چیزی است که قرار است تا روز غلبه اسلام بر همه زمین ادامه داشته باشه. اینجوریه. قرار نیست متوقف بشیم یه جایی. خب بله ما یک کشور مسلمان، یک کشور دیگه در دنیا هست، مثلا این کشور مسیحی. تا کی قرار مسیحی باشن؟ یک کشور دیگه از یهودیه، تا کی قرار یهودی باشن؟ یا باید مسلمان شوند یا باید جزیه به حکومت اسلامی بدهند تا حق حیات در حکومت اسلامی پیدا کنند. این امام زمانی که منتظر او هستیم، عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون قرار بیان چکار کنند؟ قرار بیان بگن که بله شما به دین خودتون، شما به دین خودتون، شما به دین خودتون، ما به دین خودمون، مثلا این تفکرهای پلورالیستی تکثر گرایانه اینجوری، نه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتی آمر بینه، آ بینه نیومده، اینا هر کس به دین خودشه، بینه که اقامه شد، اگر کسی به پیغمبر اسلام و به قرآن کریم ایمان نیاورد اولئک هم شر بریه. این نیستش که خب هر آزادی به این معنا که هر که هر دینی دوست داشته باشه، نخیر، دین اسلام با بیانیه روشن اقامه میشه، ایمان آوردی آوردی، نیاوردی دو حالت داره، شمشیر بلند کنی، شمشیر بلند میکنی، باید میجنگی، حالا یا تو پیروز میشی یا ما، ایمان نیاوردی یه راه دیگه هم داره، شمشیر در نیام کنی، تسلیم باشی، ایمان نیاورده باش، خدمت به خودت میدونی، ایمان زوری نیست، اما جامعه را نمیتونیم بدیم دست تو، تو حق نداری حتی بر یک وجب از زمین حکومت کنی، جزیه بده به حکومت الله میشون زندگی تو بکن، با هر دینی دوست داشتی بدیم. این نیستش که من نه ایمان میارم، نه اجازه حاکمیت بر سرزمینم رو میدم، پس این فعلا ماها در موضع انفعال قرار گرفتیم. و اگر ما برسیم به جایگاه خودمون که اون جایگاه پیشرو اسلامی است، انشاءالله به امامت حضرت حجت علیه السلام به اونجا که برسیم، نه؟ هر روز سرزمین آزاد خواهد شد، دائما بین ما و بین جبهه کفر جنگ خواهد بود، یک کسانی رو اونا اخراج خواهند کرد، یک کسانی رو ما اخراج خواهیم کرد، این جنگ میان اسلام و کفر اونقدر ادامه پیدا خواهد کرد تا اسلام بر تمام زمین غلبه کند، و وقتی تازه اسلام بر تمام زمین غلبه کرد، هنوز کسانی در مناطقی با جزیه دادن به حکومت اسلامی زندگی های فرقه‌ای و مذهبی خواهند داشت که ممکنه هر روزی احساس کنند میتونن علیه حکومت اسلامی بگید خروج کنن. سوره کار داره، سوره هشت قصه نیست، یه فرموله در جریان است. یعنی مثلا دو تا نگاه به سوره هشت بکنید، یک اول الحشر نشان میدهد این فرایندی است که تازه این آغازشه. تهش کجاست؟ تهش غلبه بر همه زمین. تازه هنوز هم غلبه پیدا کرد، گفتم امکان خروج هر روز توی منطقه از زمین ممکنه یک کسانی حوض کنن، خروج کنن بر حکومت اسلامی، ممکنه دیگه. من زکرن زمین ببینید چقدر بزرگیه، حکومت واحد جهانیه امام زمان علیه السلام بر تمام زمین هم که باشه، بالاخره از اون بر زمین، این بر زمین ممکنه هر روز یه گروهی بخوام خروج کنن و پیمان شکنی کنن با حکومت اسلامی و باید تکلیفشون روشن باشه. پس اولا خود اون واقعی که در سوره بررسی میشود، اون واقعه تکرار پذیره، این واقعه آغاز یک فراینده، لذا فرمول سوره را ما مستمرن نیاز داریم، همین حرف خود سوره را الان در موضع انفعال این برای ما تاریخی جلوه می کند. این اولا. ثانیاً این واقعه بستری قرار گرفته است برای انتقال یه سلسله مبانی، یه نگاه هایی را میخواد منتقل کنه، میخواد طلبکار صفتی ما را مدیریت کنه، که این طلبکار صفتی ما بابت مشارکت در فرایند اخراج دشمنان دین خدا باعث نشود دست و اعمال عمومی بگذاریم، باعث نشود دست و مناسب بگذاریم، جلوی ویژه خالی ها را میخواد بگیره. حالا ولو این ویژه خالی ها تو فرایند اخراج نباشه، توی واقعی دیگه ای باشه، توی واقعی دیگه اتفاق بیفته، ویژه خالی میخواد نگاه مبنایی به ما بده. پس این دو تا زاویه نگاه به سوره 8 شد. امیدوارم تونسته باشم این دو زاویه نگاه را به بزرگواران منتقل کنم. صلوات بلند بفرستید. بعد از این که در این مطلب قبلی در این مطلب این سه گروه مشخص شدن، یک الفقراء المهاجرین، کسانی که از فیض بزرگواری گفت فیض از کجا آمد؟ ما افاء الله، افاء ریشش چیه؟ فیض دیگه، کسانی که از فعی بهرمندن با معیار معین، اخرج اخرجو یمسرون یا شاق کلا یمسرون الله و رسول الله شاق کلا و با معیار معین بهرمند از فعی هم. این گروه دوم فرهنگ کسانی را به تصویر می کشد که با این که سابقه در ایمانند ولی مستحق فعی نیستند و شکایت هم ندارن، راضی‌اند، خوشنودند. و گروه سوم کسانی که سابقه در ایمان نیستن، لاحقاً بعداً میان و اینا هم باید تو دلشون غل و غشی نباشد. اینا روشنه، یعنی این سه گروه راحت در کنار هم تمکین میکنن مسئله فعل را و مسئله پیش آمده را. خدا تصویر سازی کرد، فرهنگ سازی کرد. حالا ممکنه کسانی باشن اسمن لابلای مهاجران، اسمن، اما این فرهنگ رو نداشته باشن، این جزء اولای که هم صادقون نباشن. یا این کم، این که به ما رسیده کم. یا کسانی باشن در بین این گروه دوم، الذین تبوأوا الدار والایمان، انصار، که اینا هم این فرهنگی را که خدا به تصویر کشیده قبول بگیر نداشته باشن، بگن هیچ هم اینطور نیست، میخواییم، حق ما هم هست، ما هم بودیم، حالا اونا اخراج شدن که شدن، ما هم بالاخره خونه ها اونا آماده کردیم اومدن نشستن تو هرچی، بالاخره ما هم بودیم. یا در بین این گروه سوم کسانی باشن که دعا نکنن ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا، بلکه این کدورته تو دلشون ریشه بدونه، احساس کنن که نه بین ما و بین اونا فرق گذاشتن، چرا فرق گذاشتن، چرا دادن به اونا، چرا اونا حق بهره‌مندی دارن ما نداریم، اینا یه جور دیگه. از بین افرادی که حاضر نیستن این فرهنگ‌ها را تمکین کنن، یمسرون الله نیستن، یحبون من هاجر الیهم نیستن، یقولون ربنا نیستن، یه گروه چهارم این شکل میگیره. این گروه چهارم اینا، علم تر الى الذین نافقوا، ندیدی اینایی رو که نفاق ایجاد کردن؟ نفاق یعنی نافقوا، نافقو یعنی بین خودشون و بین امت مسلمان یک حجاب، یک شکاف، یک فاصله ایجاد کردن. منافق شدن یعنی جدا شدن، یعنی حاضر نشدن حکم خدا را نسبت به اموال عمومی تمکین کنن، احساس طلبکاری داشتن بابت چهار تا کلمبی که زدن، احساس طلبکاری داشتن بابت چهار تا تیری که انداختن. ما هستیم، ما سهمیم، یا امارت، یا حکومت، یا ثروت، یا هرچی، یا چاه نفت، هرچی به ما بدید، سهم ما فراموش نشود. ولی خب حکومت اسلامی قرار نیست اجابت کنه همچون میشه کاری هایی ندیدی اینایی رو که نفاق ورزیدن؟ یقولون میگویند به کی؟ لإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، به برادران کافرشان از اهل کتاب میگویند. یعنی خدا میگه اینا پیوند برادری را با کی ایجاد کردن؟ با کفار ایجاد کردن، در حالی که پیوند برادری قرار بود با کی باشه؟ اخوان الذين سبقونا بال ایمان. اینا نه این اخوان الذين سبقونا بال ایمانی نیستن، اینا اخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، اینا برادران با کفار. نگیدی به اونا میگن چی؟ میگن خدایا به اونا میگن لئن اخرجتم لنخرجن و لئن قوتلتم لننصرنکم، ببخشید نه، لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا و این قوتلتم لننصرنکم. اینا میرن یه پیامی را به این کفار، به این کافران اهل کتاب که با اونا برادر میشن، یعنی بعد از قصف از جامعه اسلامی الگوی برادری با کافران ایجاد میکنن، به اونا یه پیام میدن. اون پیام چیه؟ میگن آقا خیالتون راحت، محکم بایستیم، یعنی میخوان اینها را دو مرتبه علیه پیغمبر چه کنن؟ بشورانن. خوب دقت کنید چی دارم بهتون میگم. در واقع پیغمبر خدا به اینا گفته که آقا فعل به شما نرسیده به هر دلیلی، اون چی که میخواستن بهش نرسیدن، اون طمعی که داشتن به اون نرسیدن. وقتی گفتن چرا؟ آقا شما کاری نبودی، کاری که انجام داده بگی خدا، مال خداست، خدا میخواد اینجوری تقسیم بشه، شما دیگه چه مطالبه ای دارید؟ چرا ادعا میکنید؟ قرار همینجور همش بدیم به شما که شما یه وقت با چرخش سویلتون حکومت اسلامی واژگون نشود؟ اون کی هستید شما؟ یه شما یه کاری نبودی، کار خدا بوده. یه کار خدا بوده؟ آره؟ باشه، من کاری نبودم دیگه. آره؟ ما کاری نبودیم دیگه، درست؟ باشه، حالا که ما کاری نبودیم نشونتون میدیم. چیجوری نشونتون میدیم؟ برای اینکه ثابت کنیم حضور ما بود، دفاع ما بود، نقش ما بود که باعث پیروزی شده بود، حالا ما نقشمون رو حذف میکنیم، اون وقت ببینید بازم پیروز میشی؟ میرن پیام رو صادر میکنن به این کفار، میگن آقا جون پای پیمان شکنیتون وایسی، مطالبه کنید، به جنگید، اگر با شما اگر قرار باشه اخراج بشید. ببین این اخرجتون اخراج اول نیست، این ادامه اخراجه، یعنی اگر قرار باشه این فرایند اخراج ادامه پیدا کنه، اگر اخراج بشید لنخرجن معکم، ما هم با شما میایم بیرون. یعنی اگر قرار، یعنی ببینید این اعلان وفاداری است، میگن ما تا حدی به شما وفاداریم، شما پای پیمان شکنی وایسید، ما تا حدی وفاداریم که اگر قرار باشد حکومت اسلامی مقدمات اخراج شما را فراهم کند، ما هم با شما از دایره حاکمیت اسلام چی میشیم؟ خارج میشیم. خوب دقت کنید این وقت اعلان وفاداری به چه درد میخوره؟ از جانب کیا به درد میخوره؟ وقتی به درد میخوره که بنده میدونم حکومت اسلامی راضی به خروج من نخواهد شد، یعنی من میخوام به شما اطمینان بدم. فرض کنید بنده در یک اداره ای یک جایگاه ویژه ای دارم نزد رئیس اداره، یک کارمندی تخلف کرده رئیس اداره باش برخورد کرده. حالا من میخوام به این کارمند مثال براتون بگم که قشنگ متوجه بشید. به این کارمند میخوام بگم آقا جون به تخلفات ادامه بده، قرار باشه رئیس تو رو اخراج کنه، منم با تو میام بیرون. اون کارمنده میدونه که هیچ وقت رئیس حاضر به بیرون اومدن این نخواهد شد، چون جایگاه ویژه‌ای داره. اگر این بیرون بره آقا اداره به هم می‌ریزه. پس اطمینان میکنه. اینا کسانی هم که میخوان سوء استفاده کنن از موقعیت خودشون در مجموعه حاکمیتی اسلام. آقا خیالتون تر قرار باشه، یعنی ما طوری پای شما بایستدیم حکومت بخواد شما رو اخراج بکنه، ما با خروجمون پدر حکومت رو در میاریم. این حکومت بعد از خروج ما چهرش میمونه؟ دیکه دیکه میشه؟ چی میشه؟ چی میشه؟ لئن اخرجتم و الا. اگر قرار باشه فرض کنید حالا یه مثال دیگه براتون بزنم، این کارمنده تخلف کرده تهدید به اخراج شده، یه کارمند دیگه‌ای که دیوارش از اونم کوتاه‌تره بیاد بگه که آه خیال تخت تخلفات ادامه بده، اگه اخراجت کنم منم با تو میام بیرون. خب مثلا تو هم بیای بیرون جفت رو بگید بزنید چی میشه؟ حالا مثلا بیرون اومدن تو از این اداره چه مصیبتی است برای این اداره که اینو به عنوان ضمانت مطرح میکنی برای من؟ این ضمانت نیست. یعنی بس این ماهیت ضمانتی قضیه است که من میگم اینا جایگاه ویژه دارن، ولا ضمان تضمینی نیست. یه آدم قوی داره یه آدم ضعیف میزنه، یه ضعیف تر از اون میاد میگه که نه دست اگه تو گوش تو بزنه من میاد تو گوش منم بزنه. خب بزنه جب تو گوش جب تو میزنه دیگه، مگر اینکه این که میاد جلو هیکلی داره من میاد نه تو گوش این کسی نمیدونه بزنه، پس من میتونم به این تکیه کنم. اینا میخوان کفار اهل کتاب به این منافقان داخلی چیکار کنن؟ تک آقا خیالتون تخت هیچ روزونی نداره شما در مقابل حکومت اسلامی سر خم کنید. حکومت اسلامی تا وقتی حریف شما بود که ما با حکومت اسلامی چی بودیم؟ همراه بودیم، هم هدف بودیم تو این مسیر.